بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم، با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی، دانش آموخته دکترای علوم تربیتی و کارشناس سواد رسانه‌ای هستیم.
رسانه،
جوان،
جوان،
جامعه،
خانواده،
خانواده.
سایه روشن.
آقای دکتر سلام، به برنامه امروز سایه روشن خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون خدا قوت عرض میکنم و همچنین سلامی دارم خدمت شنونده های عزیزمون. امیدواریم در برنامه سایه روشنی دیگر به نکات و مباحث مهمی بپردازیم که عزیزان ما، شنوندگان عزیز ما استفاده کنند.
در روزهای گذشته ما در برنامه سایه روشن موضوع مدیریت رسانه در خانواده رو مورد گفتگو قرار دادیم. درباره ویژگی‌های جهان سایبر صحبت کردیم و آثاری که استفاده از رسانه‌ها میتونه بر جسم و ذهن و روان ما و به طور خاص کودکان و نوجوانان بذاره. در قسمت قبلی به طور خاص درباره آثار مثبت و منفی رسانه بر حافظه، تمرکز و عمق ادراکی و توان تفکری و منطقی بچه‌ها صحبت کردیم و در ادامه اون امروز هم انشاءالله به سایر آسیب‌ها و معضلاتی که میتونه استفاده بی‌ضابطه از رسانه، استفاده مدیریت نشده از رسانه‌ها در زندگی ما ایجاد بکنه صحبت بکنیم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، یکی از چالش‌هایی که عرصه سایبری جدید برای ما به وجود آورده در کنار مزیت‌هایی که داره و در برنامه‌های قبلی هم بهش پرداختیم، بس این استش که این فضا و این عرصه همیشه در دسترس هست و همیشه دایر هست به تعبیر، که ما در برنامه قبلی تحت عنوان عنصر بیزمانی این فضای سایبری از اون نام بردیم و تبیین کردیم. به همین دلیل که این فضا همواره هست و همیشه در دسترس هست، خب ما ممکنه عادت کنیم به حضورهای مکرر در این فضا و به دلیل جذابیت‌هایی که این عرصه داره ممکنه اصلا گذار زمان و گذر زمان رو اصلا متوجه نشیم. شاید خیلی از شنوندگان ما تجربه داشته باشن که دقایق و ساعاتی بر اونها گذشته و متوجه نشدن، به این دلیل که خب تلفن همراه در دستشون بوده یا داشتن یک فیلم سینمایی رو میدیدن، یا گاهی اوقات جذابیت یک محتوای بصری انقدر بالا میره که این اتفاق بر ما میفته. شاید از تجربه‌های رایج شنوندگان از ما وقتی که مثلا یک بازی فوتبال پرهیجانی که مربوط است به تیم ملی خودمون رو دارن میبینن، یک مرتبه میبینه 120 دقیقه در واقع گذشته از زمان بازی در کنار حالا وقت بین دو نیمه، ما متوجه نشدیم که 2 ساعت به همین سادگی و همین راحتی گذشت. شبیه این تجربه رو مکرر در فضای شبکه‌های اجتماعی و در ارتباط با این عرصه ما احساس میکنیم و یک فضای جدید در ذهن ما و در روح ما وجود میاد و اون مبحث جدیدی هست در 3-4 سال اخیر تحت عنوان اعتیاد به گوشی‌های هوشمند، به قول دوستان به اسمارتفون ها، که یک سری عرصه‌های جدید رو ایجاد کرده برای ما، به حدی که به عنوان یک بیماری در قرن اخیر اون رو برشمردند و براش کلینیک هایی برای درمانش ایجاد کردن در بعضی از کشورها، که در این برنامه سعی داریم بیشتر این مبحث رو باز کنیم.
من فکر می‌کنم پیش از اینکه ما در جهان درگیر فضاهای مجازی و فضاهای اینترنتی بشیم، رسانه قبلی که خیلی فراگیر و مردمی بود و استفاده میشد تلویزیون بود و من فکر کنم این بحث اعتیاد به فضاهای رسانه‌ای از اعتیاد به تلویزیون شروع شده و من یادم که پژوهش‌های دیدم در سال‌های گذشته درباره مثلا بررسی پیامدهای اعتیاد به تلویزیون، تماشای تلویزیون، چون ظاهرا نظر جذابیت و نظر در دسترس بودن برابری می‌کنه. تلویزیون مثلا در 4 دهه گذشته با فضای مجازی در زمانی که ما الان داریم زندگی میکنیم
همینطور است، ولی خب یک تفاوت عمده‌ای پیدا کرده. تلویزیون در گذشته اینگونه نبود که شما هر وقت اراده میکنید آن چیزی که برای شما جذابیت دارد در دسترس شما باشد. یک نظم زمانی داشت و خود این نظم به ذهن ما هم یک نظم بیولوژیک میداد. مثلا من خاطرم هست برنامه کودک در زمان کودک و نوجوانی ما مثلا ساعت 5 بعد از ظهر شروع میشد، خانم گیتی خامنه‌ای بودند، میومدن صحبت میکردن و مخاطبین و برنامه شروع میشد. روزای جمعه هم ساعت 2:30 بود شد برنامه کودک شروع میشد. یک در واقع پرده قرمزی بود که یک بچه اونجا قدم میزد تا برنامه کودک شروع بشه. ما سایر اوقات در واقع زمان مراجعه‌ای برای برنامه کودک در فضای تلویزیون نداشتیم. خود همین ما رو منظم میکرد که سر ساعت مشخصی وارد این عرصه بشیم. ولی خب به مدد بیزمانی این عرصه که ما در واقع ساعت شما رو ثانیه شما رو از نظم برنامه های این عرصه حذف کردیم، این که همیشگی و مانا بودن این محتواها خب باعث میشه که من هر لحظه که اراده کنم میتونم به این محتواها دسترسی پیدا بکنم.
مثلا که از تحولات تلویزیون تو همین مثلا سالهای گذشته تحت عنوان VOD میشناسن، یعنی ویدیو آن دیمند، یعنی حالا دیگه شما هر زمانی که خواستید میتونید تلویزیون تماشا کنید، برنامه مطلوب خودتون رو تماشا بکنید. این اون اضافه شدن قابلیت بیزمانی فضای سایبر به اون فضای برنامه‌مند و به قول صدا و سیما یا کنداکتور داره تلویزیونه.
ما در برنامه‌های قبلی در باب تغییرات هورمونی که بدن در حین مواجهه با محتوای رسانه‌ای با شنوندگان از هم گفتگو کردیم. یکی از اتفاقاتی که در فضای مغز ما میفته و هورمون دیگری رو هم معرفی بکنیم که ترشح میشه، هورمون دوپامین هست. هورمونی هست که به هنگام لذت بردن یا اتفاقات خوشایند رو باش مواجه شدن در مغز ما این هورمون ترشح میشه و ما دوست داریم اتفاق مجدد بیفته. به هنگام تجدید شدن این اتفاق یک چرخه‌ای در مغز ما شکل میگیره که یک جور احساس نیاز دائمی به اون کسب لذت است.
منظور اینه که این هورمون دوپامین خودش اصالت ذاتی نداره. وقتی یک کاری رو انجام میدیم که اون کار لزوما برای لذت نبوده، با موفقیت ولی به پایان میرسه، این هورمون ترشح میشه برای در واقع تایید کردن در واقع اون کار و برای تقویت کردن اون کار.
در واقع تبعات خوشایند یک کار و یک موقعیت منجر به ترشح این هورمون در مغز میشه. من مثال میزنم. فرض میکنیم عزیزانی که خیلی به پیام رسانهایی که عکس به اشتراک میذارن و احیانا تاییدی رو از دیگرانی که عضو صفحات اونها هستن میگیرند، اونها تجربه عمیقی در این باره دارن. خیلی علاقمند هستن که هی مراجعه کنن به صفحه خودشون ببینن تعداد تاییدها یا به قول در واقع کلمات عمومی لایک هاشون افزایش پیدا کرده یا نه. و وقتی که میبینن تعداد تاییدها یا خوشایندها افزایش پیدا کرده، یه حس خیلی خوبی بهشون دست میده. مجدد دوستان اتفاق بیفته. یا وقتی وارد شبکه اجتماعی میشید میبینید برای شما پیامی آمده، ناخودآگاه شما خوشحال میشید که انگار به شما توجه شده. همون لحظه اون دوپامین ترشح میشه.
اون خوش اومدنه، اون که تو اون لحظه من احساس خوبی دارم.
بله.
مثلا اون چیزی که منو وادار کرده برم سفر رو باز بکنم، اون تجربه قبلی من از اون دوپامین
شما دوباره دوست تجربه کن. یا فرض کن یک در واقع کودک ما، یک نوجوانی که داره یک بازی رایانه‌ای انجام میده، موفق میشه از یک مرحله‌ای بگذره، یک امتیازی بهش اضافه میشه، به قول بچه ها یه جون اضافه تری بهش بازی میدهد، میتونه یک امتیاز اضافه تری بگیره،
ستاره بگیره.
بله، الماسی بگیره، جایزه‌ای در بازی دریافت میکنه، اون لحظه هورمون ترشح میشه و این چرخه منطقی ایجاد یک عادت و یک اعتیاد هست که فی نفسه لزوماً چیز بدی نیست. یک مکانیزم تقویت رفتار هست که به صورت خدادادی در ما قرار گرفته. بسیاری داره که این در چه موقعیتی داره به وجود میاد. به تعبیر دوستان منطقی ما، متعلق این تبعات پاداش گونه در کجا داره شکل میگیره. خب فضای سایبری عرصه ای هستش که این چرخه مواجهه، لذت بردن و تبعات خوشایند رو برای ما خیلی تسهیل میکنه، دفعاتش رو خیلی تعدادش رو بالاتر میبره و میزان فاصله زمان دفعات رو میتونه خیلی کمتر بکنه. برای همین من در طول روز مواجه میشم با مراجعات بیش از 100 بار به شبکه‌های اجتماعی، مواجه میشم بیش از 10 بار به عرصه بازی‌های رایانه‌ای. چرا؟ چون این چرخه در ذهن شکل گرفته. در نشریه دسان چاپ لندن مقاله‌ای رو بنده می‌خوندم که چرخه وابسته شدن به بازی‌های رایانه‌ای شبیه چرخه وابسته شدن به مواد مخدر مثل هروئین هست. یعنی همون اتفاق در فضای مغز می‌افته.
برای جسم نه، برای مغز اون اتفاق می‌افته.
خب جسم ما تحت تدبیر هورمون هایی است که از مغز
شما ما مصرف به این معنی نمی کنیم، یعنی چون مثلا مواد مخدری حتی مثلا مشروبات الکلی وارد بدن میشن، یعنی مثلا وارد مثلا معده میشه، وارد خون میشه، بافت های ما با او تماس برقرار میکنه، ولی مثلا بازی رایانه یا هم شبکه اجتماعی ما به این معنی مصرف نمی کنیم، اما همون اثر رو داره تو مغز ما میذاره.
یک لذت خیالی در واقع داره دیگه،
اون قسمت لذتش عین همونه.
بله بله، این قسمت درک لذت مکرر که برای من رخ میده همین اتفاق در اون فضا میفته که عرض کردیم فی نفس ذاته وجود این مکانیزم در بدن لازم هست، اگر ما کاری رو ادامه نمیدادیم. مهم این هستش که این چرخه داره صرف چه اتفاقی میشه، که خب یه سری آثاری داره. بعضا عزیزانی که دچار این اعتیاد میشن تعداد دفعات مراجعه به درگاه های ارتباطشون بالا میره، یک فوبیا و ترسی پیدا میکنن از دور بودن از این عرصه. من خاطرم از در یکی از گزارش هایی که در همین برنامه پخش شد یک خانومی داشت حال خودش رو بیان میکرد که اگه من یه روزی گوشیم رو تلفن همراه هم رو در خونه جا بگذارم اون روز خیلی بر من سخت میذاره. جمله ایشون این بود که انده به یک عضوی از اعضای بدن من تبدیل شده. شاید بد نباشه باید ما همچین تجربه انجام بدیم، وقتی که تلفن همراه تو خونه جا میذاریم به صورت اختیاری، وقتی از خونه خارج میشیم احساس میکنیم که کلا زبان ما کوتاه‌تر شده، چون نمیتونیم با خیلی از افراد دیگه صحبت کنیم و بخش از حافظه ما تو خونه جا مونده. تماس میگیریم با خونه، ببخشید گوشی منو بردارید، فلان شماره تلفن فلان جا یا فلان آدرس یا فلان قرار منو چک بکنید، چون من یادم نیست امروز چه ساعتی با چه کسی قرار دارم. گاهی اوقات بعضی دوستان مزاح میکنن که من نمیدونم ساعت 10 با 2 نفر قرار داشتم یا ساعت 2 با 10 نفر قرار داشتم. در واقع من حتی مراجعه نمیکنم به تقویم ذهنی خودم. خب این اتفاق میفته، من یک فوبیایی پیدا میکنم از دور موندن از درگاه ها و تکنولوژی های رسانه‌ای.
بچه ها شاید خیلی دور موندن از بازی رایانه‌ای توشون جدی و پررنگ باشه، ما زیاد دیدیم مامان حالا بزرگتر معلم یا پدر و مادر که مثلا میخوایم بریم به مهمونی، میخوایم بریم مثلا بیرون با هم دیگه مثلا یه فضای خانوادگی داشته باشیم و بچه ها نمیتونن بیان یا نمیخوان بیان یا وقتی میان ناخوشاینده براشون این حضور، به این علت که دارن از وسیله بازیشون اون اسباب بازی دیجیتال جدا میشن. بعد نیست حالا به اینجا رسیدیم ما یه داستانی رو بشنویم در همین زمینه است، برمیگردیم ان شاء الله بحث رو با شما ادامه خواهیم داد.
سلام، شهاب هستم، یه معتاد. البته خودمون که فکر نمی کنیم معتاد باشیم، ولی خب میگن دیگه، وقتی هم که همه میگن لابد یه چیزی هست. مثل بقیه مصرف منم تفریحی شروع شد، کنار دوستام. من و احسان با هم شروع کردیم، از باباهامون حساب میبردیم، جلوشون که جرأت نداشتیم، ولی تا پاشون از خونه میذاشتن بیرون کارت اینترنت رو در میآوردیم و به اون وصل می شدیم. اون روزا پایگاه های اینترنتی جوک و چت چه برو بیایی داشت. منم با آیدی یا شناسه شهاب سنگ وارونه پایه ثابت همه این پایگاه های اینترنتی بودم. پول تو جیبیم کفاف کارت اینترنت هامو نمی داد. یه موقع به خودم اومدم دیدم دارم یواشکی از جیب بابام پول بر می دارم. وقتی می شستم پای رایانه نه نیم ساعت و یه ساعت، بعضی وقتا از غروب تا صبح تو اینترنت میگشتم و چت میکردم. بابای بیچارم هر چی جلومو گرفت من بدتر شدم. احسانم خیلی وقت خود ولم کرده بود، یعنی فهمید چی کار کنه. با من شروع کرد، ولی رایانه و اینترنت واسه اون شد منبع درآمد، واسه من شد چاه هزینه. الانم یه شرکت اینترنتی ثبت کرده و با کارخونه ها قرارداد میبنده، محصولاتشون رو با نمایندگی‌هایی که داره تو شهرهای دیگه میفروشه، همش هم با اینترنت. چقدرم برای این و اون کار درست کرده. خودمم یه مدت پیشش کار کردم، آخه هزینم رفته بود بالا. دیگه با پولای یواشکی جیب بابام کارم را نمی‌افتاد. بنده خدا احسان خیلی هم هوامو داشت، ولی چه فایده؟ شب تا صبح تو پایگاه‌های اینترنتی بودم و صبح خسته و خوابالود با چشمای پف کرده می رفتم سر کار. این شد که عذرمو خواستن. هر جا دیگه هم رفتم سر کار همین بود. تو خونم اوضاعم خوب نبود. اصلا نفهمیدم خواهرم کی بزرگ شد، کی ازدواج کرد. مادرم چقدر قصه منو خورد. روزی که بابام فوت کرد تمام مدت تشییع جنازه حواسم به سلفی گرفتن و لایو گذاشتن بود. آره دیگه، بابایی نبود تا دست کنم تو جیبش، ولی با اعتبارش از این و اون قرض میکردم، اونم برای خرید جدیدترین گوشی بازار. بالاخره اعتبار بابام تموم شد و تو خرج خودم موندم. حالا که به خودم نگاه میکنم میبینم جوونیم گذشت و دارم به 40 سالگی میرسم. همسن و سالای من خونه و زندگی دارن، زن و بچه دارن، ولی من موندم و یه قرض و قوله که مثل یه کوه رو دوشم سنگینی میکنه. انگار درست میگفتن من به اینترنت معتاد شدم، دقیقاً مثل اعتیاد به مواد مخدر.
همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موضوع بحثمون به حوزه اعتیاد به فضاهای رسانه‌ای و فضای مجازی رسیده. بخشی رو با هم دیگه شنیدیم و آقای دکتر مدرسی تا اینجای کار برای ما درباره به وجود اومدن اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی صحبت کردن. آقای دکتر، الان اگه خیلی دقیق‌تر بخوایم راجع به نشانه‌های به وجود اومدن اعتیاد بدونیم و اینکه بتونیم چجوری این رو کنترل کنیم در خودمون، در فرزندانمون، به عنوان معلم شاید تو شاگردانمون نیاز داشته باشیم که اینو به حال بررسی کنیم ببینیم که آیا واقعا به وجود اومده یا نه، چه نشانه‌هایی میشه برای اعتیاد پیدا کردن به فضاهای رسانه‌ای در نظر گرفت؟
بخشی از این نشانه‌ها در هم داستان آقا شهاب و دوستشون آقا احسان، این دو دوستی که هر دوشون با فضای تکنولوژی‌های روز در ارتباط بودن، اما خب یک نفر تبدیل شد به یک انسان کارآفرین. چرا؟ چون از فرصت‌های نرس استفاده کرد، چالش‌های وابسته شدن، وابستگی‌های غیر سودآمد رو مدیریت کرده بود، خب یه شرکت کامپیوتری زده بود، فناورانه‌اش استفاده می‌کرد. آقا شهاب ما که خب طبیعتاً یک وابستگی آسیب‌زا رو برای خودش رقم زده بود. از نشانه‌های شخصی که اعتیاد داره به این فضا این هستش که اولاً زمان‌های خیلی طولانی رو در این عرصه می‌گذرونه، هیچ نظم زمانی برای خودش نداره. حالا من مثال میزنم، میگم فرض بکنید یک یخچال پر از خوراکی، یک کودکی که به دنبال لذت این خوراکی ها هست. گاهی اوقات مامان ها شوخی میکنن میگن بچه ما مثل آب روان پای یخچال هستش، علی الدوام داره از این در واقع محتواهای خوراکی استفاده میکنه. تعداد دفعات ما به این فضا میتونه که از نشانه ها باشه. میزان حضور ما در طول شبانه روز میتونه که از این نشانه ها
خب
باشه.
خب این عدد و رقمش و تعدادش میشه مثلا اشاره کنیم؟
بله. اولا من توصیه میکنم دوستان عزیز در فضای اینترنت جستجویی بکنن، تستی هست تحت عنوان تست وابستگی به اینترنت که مشهور است به تست یانگ، یک تست 20 سوال است که اونجا دقیقاً همین سوالات رو میپرسه که میزان وابستگی شما مشخص بشه. مثلا از شما میپرسه که چقدر پیش میاد وقتی که در این فضا هستید بیش از اون مقداری که در ذهنتون هست حضور داشتید. مثلا فکر میکردید من الان میرم یه ربع کاری رو انجام میدم و از این فضا خارج میشم، بعد میبینید که یک ساعت در اون فضا بودید. خب این یکی از نشونه های اعتیاد هست، وقتی که من میبینم بیش از اون حدی که از قبل با خودم قرار گذاشتم. یا در یه سوال دیگه در همین تست هستش که وقتی که شما در این فضا هستید چقدر پیش اومده که دیگران، خانواده، اطرافیان ما اعتراض بکنن که شما چقدر تو این فضا هستید و شما در حالت تدافعی قرار میگیرید. خب نشون دهنده این که یک رفتار غیر متعادل من دارم انجام میدم، میزان دفعات انقدر زیاد شده که به نظر دیگران در فضای پیرامونی من افتاده. که دوستان اگه علاقه من بودن این تست 20 سواله رو میتونن بزنن و امتیاز خودشون از 100 محاسبه کنن و طبق تعریفی که داره اگر امتیازشون زیر 20 بود خب اینا کاربر غیر فعالن، اگر 20 تا 40 بود اینا کاربر فعال منضبطن، اگر 40 تا 70 بود اینا در مرز اعتیاد قرار دارن و اگر کسی خودنا کرده بالاتر از 70 رفت یقینا باید به فکر درمان اعتیاد خودش باشه که رابطه خودش رو با این فضا متعادل‌تر بکنه. از نشونه‌های اعتیاد به این فضا پس یکی دفعات مراجعه، یکی میزان بودن در این فضا، یکی ترس از جدا شدن از این درگاه رسانه میتونه باشه، یکی اینکه سایه انداخته باشه بر روابط کلامی و عاطفیش با اعضای خانواده، یعنی بیاد رصد بکنه، پایش بکنه، ببین من در طول زمانی که در خانه هستم چقدر جلوی تلویزیون، چقدر سرم تو گوشی هست و چقدر دارم با دیگران صحبت میکنم. که ممکنه بعضی از دوستان بگن که خب ما چجوری میتونیم پایش بکنیم. جالب هست در بعضی از کشورها که ظاهرا زودتر به این آسیب ما رسیدن، برای مدیریت این چالش یک سری نرم افزارها و یک سری نرم افزار کاربردی رو روی موبایل طراحی کردن، سری اپلیکیشن هایی برای ترک اعتیاد به این فضای سایبری که شعارهای جالبی هم برای معرفی این نرم افزار انتخاب کردن، که یکی از این نرم افزارهای به شدت کاربردی که حتما توصیه میشه دوستان در تلفن همراه خودشون نصب بکنن و خودشون رو پایش بکنن و رصد بکنن، مراقب باشن که دچار اعتیاد نشن، نرم افزار کوالیتی تایم هست که در درگاه هایی که به اشتراک میذارن میفروشن در واقع این اپلیکیشن ها رو میتونن مراجعه بکنن و استفاده بکنن، که ترجمه ای هم به فارسی شده، فارسی زبان شده تحت عنوان مدیریت زمان، که اگر دوستان به سایت هدایت میزان .ir مجتمع فرهنگ آموزشی هدایت میزان مراجعه بکنن، بخش راهنمای والدین، بخش نرم افزارها، میتونن به رایگان فارسی سازی شده این اپلیکیشن رو هم دریافت بکنن. این اپلیکیشن یک شعاری داره تحت این عنوان Discover Your Smartphone Habits، عادات گوشی هوشمندت رو کشف کن، Manage Your Digital Diet، یک رژیم دیجیتالی برای خودت ایجاد کن. به شما گزارش میده این نرم افزار که هر روز چند بار قفل گوشیتون رو باز کردید، هر روز چه ساعتی چه مقدار در چه نرم افزار و اپلیکیشنی بودید، برای شما سورت میکنه، رتبه بندی میکنه و به شما نشون میده شما استفاده از کدومی که از این اپلیکیشن ها بیشتر هست. میتونید رو هر اپلیکیشنی، مثلا یه نفر ممکنه اعتیاد به تلگرام، به سروش، به بله، به اینستاگرام، به فیسبوک، به هر کدوم از اینا داشته باشه. وقتی این سورت بندی شده یه اپلیکیشن رو شما میبینید، میتونید رو هر کدوم یک رژیمی ایجاد بکنید. مثلا بگید من اگر بیشتر از 30 دقیقه از فلان پیام رسان استفاده کردم، من اختار بده و به تعبیر یک نوعی مدیریت رفتار در این فضا رو وجود بیاری. اگر بیشتر از چند بار قفل گوشم باز کردم، به من تذکر بده. از این جهت میشه از این اپلیکیشن ها هم برای مدیریت مصرف استفاده کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر مدرسی. این نرم افزاری که نام بردید به اسم کوالیتی تایم یکی از چندین نمونه نرم افزاری است که در این حوزه وجود داره. اجازه میخوام یه گزارش رو بشنویم، برمیگردیم. من به چند تا دیگه از این نرم افزاری که حالا دیدم و بعضن استفادهم شده در این سالها اشاره میکنم. با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. شنونده های عزیز برنامه سایه روشن در خدمتون هستم در بخش گزارش برنامه. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
به نظر شما یک نفر چقدر باید از موبایل استفاده کنه تا به نوعی معتاد به اون بشه؟
هر کسی موبایلش همیشه دستش و نزدیکشه به اون اعتیاد پیدا کرده، چون به نوعی بهش وابسته است. همش نگرانه که اون یه اتفاقی توش بیفته، چکش بکنه هر دقیقه. میشه گفت شاید بیشتر از نیمی از روز با به گوشیش نزدیکه، اون فکر می‌کنم معتاد.
به خدمت شما عرض کنم که اعتیاد به موبایل نیاز به زمان خاصی نداره. شما وقتی دستت میگیری، اولین چیزی که محو میشه در افکارت و زندگیت زمانه. 10 ساعت و 100 ساعت یک ثانیه است، یک دقیقه است. نهایتش میشه 10 ساعت، 1 ساعت. بلند میشی میبینی بابا روز بود، شب شده. متوجه نمیشی زمان درش معنی نداره.
خودتون حس کردید؟
بله بله بله. شده من یه روز صبح تعطیل بوده، نشستم پشت گوشی، خب گوشی رو نگاه می‌کردم اینور اونور، من شدم دیدم ای بابا 5-6 بعد از ظهره. خودم تعجب کردم چجوری این وقت، این زمان در چشم من دیده نمیشه. چرا؟ چون ما هیچ ارتباط بیرونی نداریم و همیشه اونجا، همیشه پابرجاست. نه صبح داره، نه ظهر داره، نه شب داره، نه وقت داره، نه موقع. این بدیشه. ما باید برای خودمون زمان بندی تعیین کنیم.
اگه کسی وابستگی شدید به استفاده از تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، بازی کامپیوتری پیدا کرده باشه، راه درمانش چیه؟
راه درمانش وارد شدن به اجتماع، انجام دادن کارهای اجتماعیه. گاهی اوقات من بعضیا رو میبینم، مثلا جوونی رفته سر کار و اینا، میگه من اصلا به درد این کار نمیخورم. میگم چرا؟ میگه من 8 ماه، 6 ماه، 5 ماه رفتم و اولین چیزی که از ما میگیره فضای مجازی صبره، تحمله. اونجا ما همه چی زود به دست میاریم، با یک کلیک همه امکانات در دست ماست. خرید میکنیم، از فروشگاه میخریم، صبح میارن در خونمون، تحویلمون میدن، موسیقی گوش میکنیم، فیلم، همه چی در آن واحده و ارتباط ما از زندگی اجتماعی بیرون کاملا قطع میشه و این بدترین چیزشه. و برای اینکه ما درمانشیم باید به اجتماع رجوع کنیم، باید به کار و تلاش رجوع کنیم.
آقا بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید.
شنوندگان محترم رادیو معارف، همچنان با برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مدرسی، نظر مردم رو درباره اعتیاد شنیدیم. هم مردم میدونن که اعتیاد به وجود میاد به فضاهای رسانه‌ای و هم بعضا راههای درمانی هم براش پیشنهاد میکنن که شاید خیلی هم اشتباه نباشه، بر اساس تجربه و بر اساس اون درک و فهم تربیتیشون رفتار میکنن. شما در افزاری اشاره کردیم پیش از گزارش تحت عنوان کوالیتی تایم که کمک میکنه به رصد و مدیریت مصرف رسانه. شاید چالش اولیه ما همین بحث رصد باشه که واقعا چقدر داریم از این ابزار استفاده میکنیم. من یادم که شاید چند ماه پیش که شرکت اپل توی مثلا نسل جدید نرم افزار گوشی های تلفن همراهش یه قابلیت رو اضافه کرد که تو اون قابلیت شما میتونستید مشاهده کنید که در طول روز یا در طول بازه‌های زمانی مثلا یک ماه یا یک هفته از چه تعداد از نرم افزارها و چه تعداد از سایت ها چه مقدار استفاده کردید. یادم اون خبری که منتشر شده بود اینطور بود که اون آقای تیم کوک که رئیس در اپل هست الان گفت این نرم افزاریه که من دفعه اول که استفاده کردم خودم هم شگفت زده شدم، به این خاطر که من یه تصوری داشتم از اینکه من چقدر مثلا از هر کدوم از این اپلیکیشن ها شبکه اجتماعی استفاده میکنم، وقتی نتایج واقعیش رو خود گوشی داره به من میگه با تصور ذهنی من اختلاف فاحش داره و این باعث میشه که خود من از این تعجب بکنم. به نظر میاد گام اول همین فقط شناختن این رفتار است، اینکه واقعا ما داریم چقدر مصرف میکنیم. من خیلی وقتا یادم تو مدارس از بچه‌ها که سوال میکنم که شما در روز چقدر تلویزیون نگاه میکنید، عددی که بچه‌ها میگن با عددی که به طور واقع نگاه میکنن فاصله داره، نه اینکه بخوان دروغ بگن خدای نکرده یا بخوان لاپوشونی بکنن و بخوان مثلا خودشون رو مبرر نشون بدن، واقعا درک درستی از این مقداری که تلویزیون نگاه میکنن ندارن. گام اول ظاهرا این هست که ما ببینیم چقدر داریم استفاده میکنیم.
بله، اون تست 20 سواله و اپلیکیشنی که الان معرفی کردیم بیشتر به همین خاطر هست، چون اگر نقطه شروع ابتلاء خودم و عادت خودم رو کشف نکنم در نسخه درمانی که میخوام برای خودم ایجاد بکنم ناتوان خواهم بود. چون وقتی پیش پزشک مراجعه میکنید یک پزشک زبردست و قهار اینگونه نیست که تا شما وارد مطب بشید بلافاصله شروع کنه به شما دارو بده، اول از شما شرح حال میپرسه. این شرح حال پرسیدن او رو کمک میکنه به تشخیص. یک مسئله بین اطبای عزیز هست که تشخیص نیمی از درمان هست، دقیقا در همین جمع صادقه. تشخیص نقطه شروع خود من و تعیین نسبت عادتهای من و فرزند من نسبت به درگاه رسانه باید قدم اول باشه. لذا اون تست 20 ساله من کمک میکرد من نسبت خودم رو تشخیص بدم.
تست یانگ بود فهمیدم.
تست یانگ بود برای
اینکه خودم جستجو کنم پیدا میکشه چیزی مرسومی هم هست دیگه.
بله، در جلد هفتم کتاب‌های سواد رسانه‌ای که انتشارات فهم هم اینا رو چاپ کرده در برنامه قبلی معرفی شده، این تست به تفصیل اونجا آمده. دوستان اگر اون کتاب رو هم تهیه بکنن میتونن این تست رو در دسترس بشن، در اینترنت هم اگر که جستجو کنن در دسترسشون هست. اون اپلیکیشن در واقع مدیریت زمان که ترجمه شده به فارسی ترجمه شده کوالیتی تایم هم هست، اون هم به همین مقدار در گام اول به من میتونه کمک بکنه. در خارج کشور حتی بعضی از روزها رو گویا بعضی هفته ها رو دیجیتال زدایی میکنن. یک کمپینی در بعضی از کشورها راه انداختن تحت عنوان دیسکانکت تو کانکت، یعنی قطع کن تا وصل بشی. بعضی وقتا یک روز یک خاموشی دیجیتالی به خودشون میدادن و از درگاه های شبکه‌شون استفاده نمی کردن، برای همین وقفه ایجاد کردن در وابسته شدن به این عرصه.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهال. وقت برنامه سایه روشن و ظرفیت این برنامه محدود هست، ما اکتفا میکنیم به طرح مسئله کردن و به قولی توضیح آتش کردن برای شنوندگان محترم. سعی میکنیم که زمینه‌های مطالعه و زمینه‌های پژوهش رو هم برای اونها فراهم بکنیم. در انتهای این فرصتی که الان در خدمت شما هستیم، اگر لطف کنید منابعی رو که برای مطالعه و برای استفاده بیشتر عزیزانمون در زمان‌های وسیع‌تری که دارن برای مدیریت زندگی خودشون، خانواده‌شون و احیانا اگر معلم، مربی و مبلغ هستن برای فضای تربیتی که دارن درش فعالیت میکنن معرفی کنید خوشحال میشیم.
بله، من در اینجای برنامه دو تا کتاب از استاد بزرگوار جناب دکتر مرتضی منطقی استاد دانشگاه خارزمی معرفی میکنم به دوستانی، که کتاب بررسی چگونگی کاربری دانش آموزان هست از شبکه اجتماعی تلفن همراه که انتشارات انجمن علوم مربیان چاپ کرده و نگاه جامعی به این عرصه داشته، چون ابتلاعات خانواده در باب فرزندانشون بیشتر تلفن همراه شبکه اجتماعی بازیه رایانه‌ای هست. یکی این کتاب رو معرفی میکنم. کتاب دومی هم استاد بزرگوار دارن تحت عنوان راهنمای والدین در استفاده فرزندان از بازیهای ویدیویی و رایانه‌ای، که این کتاب هم بحث میکنه در باب شناخت عمیق‌تر از این تکنولوژی ارتباطی و نحوه مدیریت اون در فضای خانواده، که عزیزان ما با مطالعه عمیق این دوتا کتاب انشالله میتونن مدیریت بهتری رو در فضای رسانه منزلشون به ظهور و بروز برسونن.
خیلی متشکرم از کتابهایی که معرفی کردین. آثار آقای دکتر منطقی از قدیمی‌ترین و عالمانه‌ترین آثاری است که به شکل بومی و پژوهشی تعریف شده. امیدوارم که شنوندگان محترم که تخصصی می‌خوانن بحث رو دنبال بکنن از این آثار استفاده بکنن. امیدوارم که برنامه سایه روشن منجر بشه به اینکه ما با چشم باز فضای رسانه‌ای که می‌خوایم استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم و با توکل بر خدا بتونیم تربیت رسانه‌ای درستی رو در فضای خانوادهمون ایجاد بکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنونده‌های عزیز رادیو معارف که برنامه‌های این رسانه رو همراهی می‌فرمایید. عصر شما هم بخیر باشه ان شاءالله. درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 32 نمایشگاه، برنامه‌ای با عنوان صدای کتاب هر روز همین موقع‌ها تقدیم شما میشه و حتما شمایی که همراهی می‌فرمایید به صورت حرفه‌ای یا جدی میدونید که یه سوال مشارکتی دارن و در واقع مسابقه‌ایه که هر روز 3 نفر رو به عنوان برگزیده توی این برنامه باید معرفی بشن و جوایزی رو از طرف مرکز نشر هاجر وابسته به حوزه‌های علمیه خواهران